همه با هم
جوان.
آقا چند چنده بازی؟
آقا نچه بازی؟
3-0 پرسپولیس.
با امید خدا 2-1 استقلال.
بازی بعدیمون راضی به باخت تیممونیم، ولی مربیمون این بازی رو باید ببریم.
ما بازی های خوبی انجام دادیم، ولی خب بدشانسی آوردیم.
اینجا 442 برنامه تخصصی دنیای فوتبال.
سطح فوتبال آسیا الان خیلی به هم نزدیک شده. اون هفته اولم نتایج عجیب و غریب کم نداشتیم.
هر جمعه از شبکه رادیویی جوان بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند رحمان. سلام به همگی شما مردم عزیز ایران، علاقمندان فوتبال، دوستان برنامه 44 رادیو جوان. امیر حسین بابازاده هستم، ارادتمند شما. امروز ان شاء الله به امید خدا تا حدود ساعت 7 شب فوتبالی گپ میزنیم با هم دیگه در قالب برنامه 442 و دیگه لیگ برتر اونم که شروع میشه و شروع شد دیگه، حالا با بازی تراکتور پیکان و تب فوتبال دوباره در کشورمون حسابی به قول معروف جا افتاد. آقای اسماعیل صفیری رئیس کمیته داوران یه جمله جالبی گفتن که قوانین داوری جام جهانی رو حالا میخواد اجرا کنه، نمیدونم چجوری اصلا سازوکار شرایطش رو ما داریم، اصلا اون چیزایی که اونجا اصلا امکاناتش رو واقعا ما در اختیارمون داریم که بتونیم این قوانین رو پیاده بکنیم یا خیر. حالا ان شاء الله در مورد این موضوع با کارشناسای داوری اون حرف می‌زنیم. فدراسیون فوتبال اعلام کرده که ما 7 مهر ماه 29 سپتامبر یه بازی تدارکاتی رو با تیم ملی فوتبال روسیه خواهیم داشت در شهر کازان روسیه، که انشالله به امید خدا یه بازی تدارکاتی جونداری هم واسه تیم ملیمون باشه. عرضم حضورتون نکته مهم این مسابقه اینه که در رنکینگ فیفا هم نتیجه این مسابقه محاسبه میشه. آقای پیمان عدادی مدیر عامل باشگاه پرسپولیس چند روز قبل صحبتی کرده بودن که تیم ب میخواد پرسپولیس داشته باشه و اینکه امتیاز تیم ب فولاد رو خریدن، حتی گفتن سید جلال به عنوان سرمربی و کوال کامیابی نیا و اینا سرپرست گذاشتن براش، همه رو انتخاب کردن و گرفت آخرش گفتن نه آقا اصلا چیزی نداریم. این همه آدم معرفی کردن و کلی هم براشون پیام تبریک فرستاده شد و داداش ان شاء الله موفق بشی، آخرش گفتن اصلا امتیازش فولاد نمیده. آقای علی تاجر نیا تو باشگاه استقلال چند تا رشته ورزشی دیگر رو در کنار فوتبال راه اندازی کردن، از جمله رشته ماهیگیری و بعد اعلام کردن که دوچرخه سواری هم داره راه میفته به نیت اسم دوچرخه سواران اولیه در واقع اسم باشگاه. خیلی گفتن که این احتمال وجود داره که پرسپولیس هم بیاد همچین کاری بکنه و 7-8 تا رشته جدید رو اضافه بکنه. آقای حدادی هم رفتن فدراسیون هاکی، خلاصه با آقای بهرام قدیمی نشستن صحبت کردن، یه چای شیرینی رفتن با دوستان در فدراسیون چوگان خوردن و عرضم به خدمتتون که همه گفتن خب دیگه احتمالاً پرسپولیس تیم داری میکنه. نه، اینا نمادینه، فقط اونجا به عنوان هوادار افتخاری، مثلا مدیر عامل باشگاه پرسپولیس اونجا به عنوان هوادار افتخاری، حالا کسی که مثلا اونجا حضور داره گاهی گدار شاید هم مثلا یه کمک مالی بکنن نکنن دیگه اونو نمیدونم، ولی توی این رشته ها یعنی غیر فوتبال قرار نیست که باشگاه پرسپولیس تیم داری کنه.
یه وقتایی شنیدن راجع به فوتبال جذاب تر از تماشای فوتباله.
442 بشنوید.
سه چهار تا سفر اشتر هشت ریک برای پیامک اون خدمتون هست. تیم های محل سکونت شما در کدوم استان تشریف دارید نمیدونم، در کدوم شهر و تیم های محبوبتون کدومی که از تیم ها هستن، به نظرتون امسال
کدام یک از تیم ها اولا که این تیم های محبوب شما آیا به اون شکلی که دلتون میخواسته بسته شدند و آمادگی شرکت در لیگ برتر دارن یا خیر؟ یکی دو، این که به نظرتون کدوم یکی از باشگاه های ما در رقابت های امسال به نظرتون بهترین عمل کرده نقل و انتقالاتی رو داشته؟ 3-4-0-8-8-1 برای پیامکامون خدمت شما هست. ما عرضه رایم پور سلام.
به نام بی‌نیاز عالم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای بابازاده و تمام شنوندگان محترم رادیو جوان. خیلی خوشحالم که این هفته هم عمری باقی بود و در جمع شما هستم.
بابک شوکی هم اومد اینجا داره تلویزیون ما رو اندازی میکنه که انشاءالله بتونیم بازی تراکتور پیکان رو هم در فول ورزشگاه چیز یادگار ما به تبریز مستقیم ببینیم.
و اگر یک شروع شد دیگه
آره اتفاقی مسئله مشکلی موردی هر چی که بود اینجا سر زرد به قول معروف در مورد صحبت می‌کنیم، ولی بالاخره همینه دیگه. خدا رو شکر با تماشاگر هم شد عرضه.
خدا رو واقعا شکر، چون لیگ بدون تماشاگر واقعا شبیه مسابقات محلیه به نظر من، و حتی مسابقات محلی هم نیست، چون مسابقات محلی فوتبال ایران هم چندین هزار تماشاگر داره. نمونهش این مسابقاتی که در استان مازندران برگزار میشه، تیمای محلی بازی میکنن و این اتفاق مثبتی. امیدوارم که اون ور داستانم بگیم فضای ورزشگاه های ما توسط هوادارهای ما جوری باشه که واقعا نگیم که ای بابا کاش همون بدون تماشاگر باشه دیگه. الفاظ مورد نیاز رو استفاده نکنید، یه مقدار مدیریت کنید و امیدواریم که در واقع یه لیگ بسیار بسیار خوب رو امسال شاهدش بشیم.
آره و خدمت شما این چیز میمونه دیگه، این در واقع تئاتر میمونه که بازیگرش بیاد و
سالن خالی ببینه،
سالن ببینه اصلا یه نفر نشسته اونجا یا اصلا هیچ کی ننشسته، اصلا برای کی بازی، اصلا چه جذابیتی براش داره، اصلا بازی در نمیاد. برای تماشا، برای چیز بازیکن فوتبال هم همینطوریه دیگه.
دقیقاً من داشتم الان آقای بازی بازی تراکتور رو می‌دیدم، دو تا نکته خیلی حائز اهمیت بود و توجهم بهش جلب شد. اول اینکه آقای کریمی گفت چمن ورزشگاه یادگار امام عجب چمنیه، بهترین چمن ایرانه. بعد دارم نگاه می‌کنم که اگه منظورشون واقعا
یا معنی هیچ می‌خوره تو این
یا معنی بهترین رو نمی‌دونن یا مثلا منظورتون چیه آقای کریمی، شوخی می‌کنید با ما؟
این چمنی که الان توی تقریباً 7 8 دقیقه‌ای که از بازی شروع شده ما داریم می‌بینیم، این چمن چیز نیست. اون چیزی که آقای حجت کریمی عزیز میگفت این اون چمنه نیست، شاید یه ورزشگاه مونیان دیزل منظورشون بوده،
شاید منظورشون یه ورزشگاه یادگار امام دیگه ای هم اساسا، شاید
به حال این چمن چمن خوبی چمن. ضمن اینکه پیرن تراکتور ما رو در واقع یادت ابو مسلم میندازه، دقیقاً المان های تیم ابو مسلم مشهد توی این پیراهن تراکتور انجام شده، حالا به واسطه آقای خدادار عزیزیه یا اینکه خودشون همچین طرحی دادن. پیراهن مشکی و قرمز، شورت های مشکی رنگ، جوراب قرمز که نمیدونم، من خیلی باهاش ارتباط نگرفتم. حالا دیگه
نکته دیگه که میخوام حالا بهش اشاره کنم آقای بابازاده اینه که لیگ شروع شده اما هنوز ثانیه ها و دقیقه ها محسوب نمیشه، به خاطر اینکه پخش زنده بازی به قول معروف اسکوربورد تایم نداره و به یاد فوتبال در دهه 1990 ما داریم نیمه اول رو، واژه نیمه اول رو میبینیم روی اسکوربورد ورزشگاه و اسکوربورد پخش زنده، که این هم نکته جالبیه. و در واقع خود لباس ها هم اشاره کردید، یه نکته هم راجع به لباس ها بگیم، امسال تمام تیم های ما با البسه ای به میدون میرن که تولید کننده های داخلی دارن، اتفاق بسیار مثبتیه. اما اونور داستان هم بگیم که متاسفانه این شرکت های داخلی ما واقعا در بحث طراحی شکل شمایل پیراهن ها بسیار 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 ضعیف عمل کردن. من واقعا 18 تا تیم دیگه برتر تا الان 17 تاشون نمایش دادم و فقط پرسپولیس طرح پیرانشون نمایی نشده، که در واقع یه دونه طرح خوب در این قضیه، یه ذره ایده، یه ذره خلاقیت، با وجود اینکه تو فضای مجازی یه جستجو میکنی هزاران طرح خوشگل رو هوادارا طراحی کردن، اما اون شرکت کننده های البسه خیلی طرح ساده رو میزنن. و اینم بگیم دیگه، حالا نکته مثبتش همین داخلی بودنش، نکته منفیش اینه که یه ذره رو طراحیش کار
بکنن. خیلی خوب آقای احسان اصولی عزیز سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. در خدمت واسه
آقای اصولی، مدیر عامل باشگاه حالا شناورسازی قشم،
جزیره قشم.
چی شد اسمش؟
جزیره قشم.
اسمش شد جزیره قشم؟
بله.
آها رسما دیگه اعلام شد؟ چون من ندیدم جای زده باشه.
نه خب داریم کاراشو میکنیم و با این عنوان انشاءالله.
تیم فوتبال جزیره قشم؟
بله.
چون دیروز یه شایعاتی مطرح شد که در واقع مسئولین جزیره قشم منصرف شدن به واسطه گفتن هزینه‌ها ظاهرا بالاست و از این داستان‌ها و ممکنه که منتقل بشه به شهرستان ساری امتیاز این باشگاه. چی بود داستانش؟
ولی ما در یک فضای مجازی در یک پستی در واقع همچین شایعه رو دیدیم و بلافاصله باشگاه و در واقع مدیر رسانه‌ای باشگاه آقای علی مقانی که خب دوستان همکاران خود شما هستن این موضوع تکذیب کردن. به هیچ عنوان در واقع چنین چیزی صحت نداره و این تیم و این امتیاز متعلق به مردم جزیره قشم هست و با نام مردم جزیره قشم با عنوان تیم فوتبال جزیره قشم ان شاءالله با قدرت در لیگ دسته یک کار خواهیم کرد. خب اردوی تیم از روز خدمت شما عرض کنم دوشنبه اگر اشتباه امروز جمعه است نه
بله
فکر کنم سه شنبه آره سه شنبه در واقع اردو در تهران کارشو شروع کرد و آقای جباری در واقع بحث نهایی کردن ترکیبش رو و خدمت شما عرض کنم که حالا یه سری استعدادها و بازیکنایی هم بودن که به حال تحت استدیابی و معرفی به تیم اومدن تست دادن. اون ترکیب قبلی هم بود، ترکیب جدیدی هم که بهشون اضافه شد.
آقای اصولی ببخشید یه پرانتز من سوالاتتون باز کنم. من به شخص خودم در واقع نسبت به این موضوع به شدت نقد دارم به اینکه تیم‌های شهرستانی ما تو تهران کارشون و تمریناتشون رو دنبال کنن. حالا یه سری باشگاه واقعا مثلا زمین تمرینی ندارن. حالا اگر شما الان بگید که من زمین تمرین ندارم، آماده‌ام نیست، از شما میشه پذیرفت. چرا؟ چون دیر اومدید این مجموعه رو در اختیار گرفتید. ولی تیمایی که مثلا 2 3 سال 3 4 سال اونجا هستن و میتونستن و میتونن که زمین تمرینی خودشون رو داشته باشن و نمیکنن این کارو و میگن تو تهران مستقر میشن فقط برای بازی‌ها میرن اون شهر رو برمیگردن، این بسیار این ظلم بزرگ مردم و منطقه است.
منم کاملا با شما موافقم و خب اصلا اگه حالا از نظر رو و دیدگاه من در گذشتم دنبال کنین کاملا با شما موافق و هم داستان هستم در این بحث، چون به حال تیم بایستی در منطقه تمرین کنه، در تیم در منطقه بازی بکنه. ولی خب استثنا الان در خصوص جزیره قشم علاوه بر آماده نبودن زمین و شرایطی که بالاخره خودتون میدونید و زمین استاندارد و تایید شده ای توسط سازمانی اونجا وجود نداره و ما خب به موازات این موضوع بحث ساخت و ساز و آماده سازی و در واقع استانداردسازی اون زمین تختی قشم هم داره اتفاق میفته. علاوه بر این خب شرایط من الان در قشم شرایط در واقع طبیعی و نورمالی نیست دیگه،
میدونید شرایط جنگی داریم دیگه اونجا در واقع
تقریبا. حالا ان شاءالله امیدواریم که ظرف هفته آینده شاید مساعدتر بشه، فوتبال باز بشه. ما خود و ما در اولین فرصت هم فکر می‌کنم هفته آینده نشست خبری آقای جباری رو در درون جزیره خواهیم داشت.
آره،
حضور پیدا خواهیم کرد از حضور استاد جلال چراغ‌پور به عنوان و حال مدرس یک دوره دانش افزایی برای تمام مربی ها و خدمت رو از کنم اون بچه هایی که جواب بفهم به خصوص مربی جوانتره در واقع اونجا استفاده خواهیم کرد. چراغ‌پور خیلی استقبال کردم، سرفصل خیلی خوبی برایشون آماده کردم.
از پتانسیل آقای چراغ‌پور باید خیلی بیشتر از این حرفا استفاده بشه.
اصلا ظرفیت ایشون رو در جزیره قشم در واقع ما خواهیم داشت. حالا بحث فنیشون که در کنار تیم هست یه بحث، بحث دانش و در واقع اون علم و تجربه‌ای که دارن هم قطعا ما با محوریت جزیره قشم حالا انجام خواهیم داد. حالا از هر کجای ایران هم دوست داشته باشن تو این دوره شرکت کنن ما قدمش رو چشم می‌گیریم، خدمتشون باشیم، محوریت هم ان شاء الله هماهنگ می‌کنیم. هیئت فوتبال استان و هیئت فوتبال جزیره قشم ان شاء الله این رو اطلاعاتی خواهند کرد.
به امید خدا. آقای اصولی عزیز یه نکته دیگه، نقد دیگه هم جان سلامت وارده، این که چرا انقدر بازیکن‌های مسن می‌گیرین و بازیکنایی که سال گذشته از تیم‌هاشون در واقع تو لیست خروجی قرار گرفتن، این شاید خیلی جالب نباشه.
ببینید اساساً موضوع در واقع تجربه، یعنی بازیکن با تجربه و بازیکن خدمتتون عرض کنم جوان‌تر، ترکیب اینها به اعتقاد من یه ترکیب برنده و ترکیب خوبی است. حالا من خودم تو جای مختلفی که مسئولیت داشتم این کار رو در تیم دیگه، مثلا شما تو تیم ملی فوتبال هم یادتون باشه زمانی که با شمسی کار شروع کردیم همین نگاهو داشتیم، یعنی یه ترکیبی از بازیکن‌های یه مقدار با تجربه تر و با یه شیوه در واقع تندتر و بیشتر حضور بازیکن‌های جوان که اینها کنار همدیگه بتونن همو تکمیل کنن. همین شیب رو حالا آقای جباری هم در واقع همین نگاهو داشتن و همین دیدگاهو داشتن و با همین نگاه در واقع ما تعدادی بازیکن با تجربه تر رو داریم در کنار بازیکن‌های جوان و امسال ما انشالله حالا در این استعدادی‌هایی انجام شد، شناسایی که انجام شد و انشالله در ترکیب نهاییمون من فکر میکنم که تالنت ها و استعدادهای شگفت‌انگیزی رو بتونیم به فوتبال ایران معرفی بکنیم و این ترکیب ترکیب به نظر من ترکیب خوبی خواهد بود، یعنی از یه در واقع توازن و تعادل برخوردار خواهد بود که تیم رو میتونه رو به جلو ببره. من فکر میکنم ببین معدل در واقع سنی تیم تقریبا 30 به پایینه و این نمیشه گفت تیم پیر. خب کسی که بالاخره آمادگی داره و من سر تمرینام رفتم دارم میبینم دیگه و آمادگی لازم خوبه. داره که انشاءالله تو سطح دیگه یک بتونه پوزیشن نشون بده، انشاءالله دعا کنید که و دعای خیر مردم جزیره قشم انشاءالله تیم بتونه تو لیگ اون نقش خودش رو پیش بره و هدف گذاریمون رو ببره با امید خدا جلو
انشاءالله با امید خدای بزرگ ان شاء الله که اتفاق بیفته. پس بحث انتقال به ساری و اینا منتفیه؟
بله کاملا تفیه. من از کجا مبلغ گرفته؟
والا من نمیدونم، یه دفعه اصلا میگم چیز عجیب غریبی بود، یه دفعه فیش کجا ساری کجا
تو فوتبال ما یه دفعه پیداش میشید، والا ما ببینیم چی بوده.
آره آره خیلی خوب، بسیار عالی. آقا متشکر، سلام به دوستان همکارانم و
بسیار
حتما بودید. خدا نگهدار.
خدا
دعوای ناتمام باشگاه استقلال و فدراسیون بر سر قهرمانی. سپاهان، تراکتور و گلگهر همچنان مدعی و مراقب اوضاع. پرونده لیگ برتر 1404-1405 باز خواهد ماند. استقلال 41 امتیازی فصل گذشته همچنان خواهان جام قهرمانیه، در حالی که تنها 2 امتیاز بیشتر این تیم رو در صدر جدول و جلوتر از 3 رقیب کورس قهرمانی قرار داده بود. 2 امتیازی که میتونست با یک شکست یا حتی مساوی به راحتی جایگاه تیم مدعی جام رو متزلزل کنه. اما بدون در نظر گرفتن این واقعیت ها، باشگاه استقلال حالا در آستانه آغاز 26مین دوره لیگ برتر، بحث اهدای جام قهرمانی رو دوباره تبدیل به یک موضوع جنجالی کرده. این باشگاه با مطرح کردن این موضوع که وقتی سهمیه نخست آسیا از سوی فدراسیون به این باشگاه اعطا شده، یعنی در واقع اونها رتبه اول فصل گذشته رو به خودشون اختصاص دادن و کسب عنوان قهرمانی حق این تیمه، اصرار به گرفتن جام دارن و خواستار این هستن که نامشون به عنوان قهرمان فصل گذشته رسما اعلام بشه. دلیلی که طبیعتاً به هیچ عنوان مورد قبول تیم‌های رقیب به خصوص سپاهان و تراکتور نیست و این مسئله با توجه به باقی موندن 8 بازی از لیگ و اختلاف کمی که استقلال صدرنشین با رقبا داشت، اعتراض منطقی و به حقی از جانب این تیم‌ها به نظر می‌رسه. اینکه باشگاه استقلال تنها راه قهرمانی در لیگ رو پس از 4 سال فقط در استفاده از موقعیت و ارفاق فدراسیون ببینه، نه تنها برای هواداران سایر تیم‌ها، بلکه برای هواداران میلیونی معتقد به اخلاق ورزشی استقلال هم پذیرفته نیست و طعم شیرین پیروزی واقعی برای اونها رو به همراه نخواهد داشت.
استقلالی پرسن چرا جام استقلال رو نمیدید؟ قهرمان مشخص شده، صورت جلسه ای هست، جام قرار داده بشه؟
نه ببینید، ما با استقلال حالا داریم پرده جلسه هم اتفاقا داریم با اینا. ببین ما جام رو فریز کردیم، 14 تا باشگاه به سازمان لیگ اعلام کردن که ما دیگه
بازی نمی‌کنیم، امضا
کردیم باز کنیم، همونجا لیگ فریز شد، نه اینکه جام فریز شد. چه اتفاق افتاد؟ سازمان لیگ به فدراسیون فوتبال طبق قانون نامه زد که آقا فعلا استقلال و تراکتور سازی و سپاهان ست نماینده ما بر اساس جدول به شرط گرفتن مجوز
حرفه‌ای.
حالا اینکه اخباری که از گوشه و کنار به گوش میرسه تنها یک شایعه است یا بالاخره باشگاه موفق به تسلیم کردن فدراسیون میشه و حرفش رو به کرسی میشونه، مسئله یکی که باید منتظر نتیجهش موند. اما اینطور که از حرفای مهدی تاج در مصاحبه این هفتهش برداشت میشه، به نظر میرسه نیمه تمام گذاشتن لیگ فریز شده و پذیرفتن شرایطی که به دلیل جنگ به لیگ فوتبال ایران تحمیل شد عادلانه ترین تصمیم ممکن باشه. با 442 بمونید.
دقیقاً 19 دقیقه ساعت 18 شش بعد از ظهر گذروندیم. 442 رادیو جوان تقریباً 3-4-0-8-1 برای پیامک‌ها خدمت شما هستش. خب همون اول کاری مهدی ترابی مصدوم شد، از زمین رفت بیرون و هادی عبینجا جاشو گرفت. یه مصدومیت بی موقع، خدا کنه مشکلش حاد نباشه فقط مهدی ترابی. وضعیت چمن هم بسیار بسیار نامساعده، یعنی چمن کاملا تپه ماهوره. من نمیدونم واقعا با چه متر و معیاری آقای حجت کریمی عزیز این چمن رو گفتن که چمن درجه یکی که ایران هست.
خدا به داد ورزشگاه دیگه هم برسه آقای بابا.
اگه خوبه اینه بعده کدومه؟
نه اصلا این داستانه، هیبرید کردن چمنها که تازه مود شده در فوتبال ایران، نمیدونم چه سازکاری داره، همه به یک باره چمنهای هیبریدی رو میخوان کاشت کنن. الان میدونم باشگاه استقلال هم آقای فتایی رفته بودن ترکیه چمن هیبرید بخرن و الان چمن ورزشگاه آزادی هم جمع‌آوری شده که چمن هیبرید بشه و این هیبریدی که ما در تبریز داریم میبینیم واقعا به قول یکی از بزرگان هیب واقعا کجا، رید کجا، اون کجا، این کجا، هیبرید کجا، فلا اینا. و به نظرم
ترکیب جمله بندیش خوب بوده اتفاقا.
خیلی جالبه اون بزرگی که این جمله رو گفت و چمن هیبرید کجاست واقعا من نمیدونم.
به خدا رحمت کنه مرحوم فتحعلی اویسی رو، اون یه سریالی بود بدون شهر، میگفت که چیز دوربین دیجیتالی میخواست بخره.
دیجیتال هم کجا بوده؟
دیجیتال ما هیبرید همون کجا بوده؟
هیبرید کجاست واقعا؟
ما همه چیمون یعنی الان چیز شده که در اون سطح اندازه‌ای که حالا بالاخره دیگه چمنمون خوب باشه چه اشکالی داره واقعا. ولی این چیزی که الان داریم میبینیم تو ورزشگاه واقعا با اون استانداردهایی که در موردش داریم صحبت میکنیم
خیلی اصلا عجیبه.
و اینکه به هر حال هزینه میکنیم برای آوردن بازیکنان آنچنانی، رقمای سنگین هم پرداخت میکنیم و خدمتتون عرض شود که دیگه اینجوریه داستانش دیگه به هر حال. ولی وضعیت چمنمون به این شکل از آب در میاد.
متاسفانه چمنها چمنهای خوبی نیست. حالا واقعا هم میگم کی داره این چمنها رو میاره، چه سازکاری دارن، چه معیار انتخابی دارن و بعدش حالا اینا رو میارن کاشت میکنن. بعد نکته جالبتر اینه که چمنهای دیگه‌مون هم صادر میکنن. یعنی چی؟ چمن ورزشگاه آزادی الان از آزادی آقای بابازاده جمع کردن ببرن عراق بند کنن. خب اگه چمن آزادی بده چرا میبرید عراق؟ اگه چمنش خوبه چرا جمع کردی چمن هیبرید بیاری؟ داستان شده دیگه.
اگه خوبه چرا جمع کردی؟ اگه بده چرا پن کردی؟
اصلا واقعا چمن اصلا یه چیز عجیبی شده.
چیز داستان نمیدونم دیگه. حالا
یه مافیایی من شنیدم که داره پشت این چمن ها
اصلا مافیا سخت بعد جور مافیا داره. حالا من اتفاقا بر اساس یه مسئله هفته پیش با یکی از همین آقایون مافیاش صحبت می‌کردم.
با مافیا یعنی... صحبت می‌کردم.
آره مافیای چمنش. زنگ در اونم با یه مال خودی داشتم در مورد یه مطلبی صحبت می‌کردم. بعد وسط این داستان رفت توی فاز چمن و اینا انقدر چیز داره.
لایه‌های عجیب غریبی. بعد
وحشتناک.
یعنی باور جالبش می‌مین چیه؟ پیمانکار چمن نیوکمپ بارسا ایرانیه. خیلی آفره. عجیبه اصلا من نمیدونم. ما میریم از ترکیه چمن هیبرید میاریم، بعد همه چمن ها هم از لینک کشور همسایه ترکیه میاد
بله
وارد ایران میشه، بعد این پهن میشه چمنه، بعد چمنی که میره در واقع جمع آوری میشه دوباره میره یه جای دیگه پهن میشه، بعد اون چمنه از این چمنه بهتره. عجیب غریب داستان اینه. و الان چمن ورزشگاه تبریز
مهم اون پورسانتیه که اون وسط باید بالاخره بین 4 5 نفر تقسیم بشه است و اینا کسی کاری به این نداره که اون چمن خوبه این بده، اصلا ربطی به این حرفا نداره. مهم اون رقم درشتیه که در این فعل و انفعال قراره که بین چند نفر تقسیم بشه.
بعد استاندارد چمنامون چیه؟ یعنی مثلا میگم یه چمنی رو ایدتون باشه در فولاد آرنا پهن کردن چمنه رو، بعد فهمیدن که چمنه سردسیر بوده
ناله.
اووردن بعد یه تایمی فولاد آرنا کاملا چمن زرد بود دیگه. شما دو سه سال پیش ساله اول افتتاش، بعد الان فقط مختص ورزشگاه آزادی اینا هم نیست، ورزشگاه قدیر اهواز آقای امیر خلیفه اصل دیروز مصاحبه کرد گفت آقا 16 ماه چمن بردن زیر کش، بعد اون مسئول نگهداریش نتونسته اون نگهداری های هوای گرم روی چمن ایجاد کنه و چمن کامل سوخته.
بله.
و الان دوباره استقلال خوزستان در تهران داره میزبانی میکنه و آقای خلیفه اصل گفت آقا تو رو خدا یه نفر رو بگیرید بازخواست کنید که 16 ماه این ورزشگاه چمن ندارد و چیکار دارید؟
الان میخواد استقلال خوزستان بازیاشو فعلا، حالا تا اونجایی که من خبر دارم، بازیاشو توی ورزشگاه دستگیری شرکه اکباتان برگزار بکنه. خب این چه استقلال خوزستانیه که تمریناتش تو تهرانه، بازیاش تو تهرانه، یه دفتر دستکیش هم بیا آقای ابوالقاسم خرم که خودش بچه تهرانه دیگه،
دفترشون هم تهرانه. خب در بانک ملی قرارداد بستن.
آره دیگه. پس الان من نمیفهمم واقعا استقلال کجاش تو خوزستان میخوره. آره با استقلال تهران چه فرقی داره؟ اینو اگر کسی میدونه به 34 تا 0881 به ما بگه که آقا استقلال خوزستان چیش به اهواز میخوره الان تو این شرایط. بازی در تهران، دفتر باشگاه در تهران، تمرینات در تهران و مدیر عامل هم بچه تهران، خلاصه اسم تیم فقط خوزستان. ای بابا. خیلی خب 24 دقیقه و 24 ثانیه از ساعت 6 بعد از ظهر گذشت. دو عزیز دوست داشتنی از پیشکسوت‌های خوب فوتبالمون رو خط برنامه‌مون هستند. که حالا دلیل داره دعوتشون روی خط برنامه من عرض می‌کنم خدمتتون. جناب آقای بهروز خان سلطانی عزیز، دروازه‌بان سال‌های نچندان دور تیم ملی ایران و باشگاه پرسپولیس، سلام به شما.
سلام قربان
آقای
بابازاده، خدمت شما،
عزیز
شما.
سلام بهروز خان، احوال شما چطوره؟
پرسپولیسی‌های عزیز، خیلی ارادت دارم، متشکرم،
خب در
خدمتم.
عزیز دلی آقای مرتضی فونی‌زاده عزیزمونم که اونور خط دیگه‌ای هست.
مخلصیم.
آقای مرتضی احوال شما چطوره؟
منکره تمامه خان،
حال شما چطور؟
من حالا چون آقا بهروز بزرگتر همه ماست، اجازه بده من با آقا بهروز اول سلام علیک کنم. امیر جان
سلامت باشید، زنده باشین، قربونت برم.
ببین عقاب آسیا که میگن اینه،
من بازی آقا بهروز یادم هست آیه مرتضی عزیز، بازی ها شما
بعد آقا بابا زاده بعدی عداشو در میارم.
اولین باری که من لفظ چیزا شنیدم یادم میگفت آقا با آسیا که سلطانی، یه قشنگ تو ورزشگاه یادم میاد. اما آیه
بذار سلام علیک کنم همینجان با مردم عزیزمون، مردم سرزمین مادریم ایران عزیز. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای بابازاده، همکاران محترمتون که خیلی زحمت میکشید، هرچند که ایشکی زیاد رادیو گوش نمیکنه.
اونایی که تو ماشینن بشین اینجا ببین کیه کیه آقا.
نه اونایی که تو ماشینن آقا دیگه چیز نگو دیگه،
چاره
یعنی بعدم آقا بهروز عزیز داشت بزرگم. ببین از 59 ما با همین، یعنی اینقدر به جان تو زن و شوهرها اینقدر 50 سال با هم نیستن که من آقا بهروز با هم هستیم. خب
انشالله خدا بهتون سلامتی بده، یه 45 سال دیگه هم باز با هم دیگه رفاقت کنید.
من خیلی افتخار میکنم که کنار آقا بهروز تو تیم ملی بودیم با هم، تو تیم ملی ارتشا بودیم با هم و تیم محبوب و همیشه قهرمان پرسپولیس در خدمت این
بودیم. عرضم به حضورت که آب روزیت اتفاقی هفته پیش افتاد توی باشگاه پرسپولیس، گفتن آقای سلطانی رفته بودن باشگاه، که البته باشگاه پرسپولیس خونه شماست، نه تنها شما، همه پیشکسوت‌ها تو هر باشگاهی، هر کدوم از باشگاه‌های ما پیشکسوت‌های اون باشگاه خونه شونه، چون سالهای سال برای بالا بردن پرچم اون باشگاه اینا زحمت کشیدن. حالا نسل شماها دیگه مثل بچه‌های فعلی ما نیستن که بگن آقا زحمتتو کشیدی پولتو گرفتی. نه، شماها زحمتو کشیدین پولتون هم نگرفتین، چون اون زمان واقعا همه چی عشق و علاقه ای بود و حداقل این موضوع به شما نمیخوره. ولیکن چی شد اونجا، چه داستانی پیش اومد توی باشگاه پرسپولیس که باعث دلخوری شما شده بود ظاهرا؟
اولا من به مهدی جان خیلی سلام عرض میکنم، به خانواده خیلی خوبش، بچهای خوبش، مخصوصا نوه گودش که عشق منه،
زنده باشید،
از اینجا میبوسم، سلام میرسم،
انشالله خدمت شما بشه آقا بهروز،
انشالله خدمت شما بشه. از که خدمت شما، ما یه بار با مرتضی داره گوش میکنه، مردم از این داره گوش میکنه، رفتیم باشگاه، رفتیم بالا. ما باشگاه که میریم برای چیزی نمیریم، برای کار. من آقای پونزاده جفتون تمام کارهای پیشکسوت رو ما دوتا انجام میدیم،
بله،
و تمام مشکلات بچه هم گردن ما دوتا،
بله،
برای این منظور به این کارم رفتیم. از کام خدم دستی درد داریم، این داره کسی وانی میکنه، منتظر گفتش که کسی نیستش، ما برگشتیم. هر وقت هم بینیم این آقای دکتر حدادی گله، یه پسر واقعا گلیه، واقعا از اینجا ازش من سلام عرضش میکنم و تشکر میکنم ازش. رفتیم درد فرداش رفتیم که ایشون دعوت کرد، رفتیم درد دادیم و دیدیم بازم باز نمی کنن، از پایین و همه هم میریم بالا، از آسانسور هم بالا میریم باز نمی کنن. من دعویس زنگ زدم و آخر به جایی رسید که واقعا عصبانی شدم، بذار حقیقت گفتم، ما خواستم دربش کنم. چرا؟ خانه دوم ما 7-8-9 سال زحمت کشیدیم، بعد دری که باز کردن آقا مرتضی خیلی ناراحت شد، بعد هر ساعت گذشت و رفتیم، من مرتضی رو آروم کردم، مرتضی من آروم کرد، ما به هر هیچی نگفتیم. آقای محسن خلیلی یک سال اندی خیلی کم در پرسپولیس بازی کرد، برای ما قابل احترام هست، ایشون هیچ توهینی هم بهش نمی کنم و به هر سال زحمت کشیده، اگه دو روز هم در پرسپولیس بازی کرده برای ما عزیزه.
بله،
رئیس دفتر و چند نفر گفتن آقای محسن خلیلی، گفتم با نکن. من دفعه بعد که تنها رفتم، رفتم با آقای حدادی جلسه داشتم، جلسم تموم شد، منو مأمور یه کار کردن که برم، یکی از دوستان ما یه گرفتاری خیلی شدید داره که من آقای فروزده مال کارش هستم که داریم انجام میدیم، تا 20 روز دیگه هم کارش انجام میشه. داشت اومدم به خلاصه کردم آقای حدادی وایسادم اونجا، بعد دیدم که آقای محسن خلیلی اومد، نه سلامی نه علیکی، به خدا آقای علی پردی پوستمونو میکن، یکی از درسایی که به ما علی پروین داد احترام به بزرگتره. ببینید مردم عزیز، ما اونجا مثلا خود آقای خلیل میگه من مینیستر